بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. تشکر میکنم از اهتمام دوستان عزیز پژوهشکده فلسفه و کلام برای بزرگداشت یاد استاد فرزانه حضرت آیت الله مصباح اعلی الله مقامه الشریف به عنوان یکی از چهره های تابناک و مفاخر اندیشه شیعی در عصر حاضر. من مطلب خودم رو به عنوان این تیتر که خدمتون تقدیم شده از قبل تقدیم خواهم کرد: از تعمیق عقلانیت تا پروای معنویت در اندیشه اخلاقی استاد مصباح یزدی. خب در ابتدا از خداوند طلب علو درجات برای اون استاد فرزانه میکنیم و به جهت زیر وقت من بدون هیچ گونه مقدمه وارد اصل بحثم میشه. واقع قصه اینه که در پرداختن به اندیشه های بلند و مهم اخلاقی، دو منظر بروندینی و دروندینی ما رو با دو رهیافت فیلسوفانه و الهیاتی مواجه میکنه. ما امروز و البته در طول تاریخ هم مواجه بودیم با تلاش های علمی و فکری فیلسوفان اخلاق از سوی و هم با تکاپوهای معرفتی الهیدانان اخلاق از سوی دیگر. اگر بخوایم شاخصهای اندیشه فیلسوف اخلاق رو برشماریم، فکر میکنم میتونیم 6 مورد رو در شمار بیاوریم. یک فیلسوف اخلاق شاخصهای اندیشهش چیست؟ نسبت به چه چیزهایی دغدغه داره؟ نسبت به چه چیزهایی خودش رو متعهد میدونه؟ و دستاورد و رهاورد کار او چه خواهد بود؟ یکم، فیلسوف اخلاق در پی دستیابی به روش موجه سازی گزاره های اخلاقی است. چگونه میتوان از گزاره های اخلاقی در مقام تأمین عقلانیت و معقولیت بین الاذهانی دفاع کرد و گزاره های اخلاقی رو توجیه کرد؟ روش این توجیه چیست؟ این یکی از مأموریت هایی است که فیلسوف اخلاق برای خودش قائل و برای او در واقع دست به اقدامات علمی و یک سیر فکری میزنه. دوم، تدوین و تنقیح مبنا و نظریه در سمنتیک مفاهیم اخلاقی است. در عرصه معناشناسی، معناشناسی مفاهیم اخلاقی که از مباحث مهم متاتیکس و معرفت شناسی اخلاق است. سوم، فهم و تعیین معیار کلی ارزش و الزام و ارائه تبیین عقلانی و دفاع از آن. خب یکی از مباحث مهم فلسفه اخلاقی از دیرباز بحث نظریه الزام و نظریه ارزش در نورماتیو اتیکس حوزه اخلاق هنجاری بوده و فیلسوفان اخلاق عموماً در این حوزه نظریه خودشون رو ارائه کردن و سعی کردن از اون دفاع بکنن و اون رو تبیین بکنن. اما این مواردی که به عنوان در واقع پایان حرکت و رهاورد و دستاوردهای اصلی و بنیادین فیلسوفان اخلاق در دو حوزه فرا اخلاق و اخلاق هنجاری مورد اهتمام فیلسوف قرار میگیره، با چند ویژگی توأم است: توجه به اصل بی‌طرفی در کنار تأمین ویژگی تأمین پذیری. فیلسوفان اخلاق به دنبال ارائه ملاک و منات و معیاری هستند که تأمین پذیری گزاره‌های اخلاقی رو تأمین بکنه. به عنوان سرش گزارای اخلاقی، آنچه که در واقع بحث اخلاقی رو از مباحث دیگه متمایز میکنه، توجه به اصل بی‌طرفی است. توجه و اهتمام به قابلیت تفاهم بین الاذهانی و قابلیت اقناع عقلانی حد اکثری، این از شاخصهای رهیافت فیلسوفانه به اخلاق و اندیشه های فیلسوفان اخلاق است. و سرانجام مانند هر فیلسوف دیگری، دغدغه فهم حقیقت و دلدادگی به تعهد به حقیقت از جمله شاخصهای رهیافت فیلسوفانه به شمار میتونه بیاد. اما در ازا و مقابل اون، شاخصهای اندیشه الهی دانان اخلاق چیست؟ خب ما میدونیم در سنت غربی مسیحی الهیات اخلاق با دو تعبیر، با دو نوع تعبیر بیشتر یاد شده. پروتستان ها بیشتر تحت عنوان کریستیان اتیکس ترجیح دادند از مباحث اخلاق دینی خودشون یاد کنند، و اما کاتولیک ها بیشتر تعابیر تئولوژیکال اتیکس یا اتیکال تئولوژی رو پسندیدن و ترجیح دادن و اون رو به کار می‌برن. در هر صورت رویکرد درون دینی و نگاه الهی دانانه به اخلاق برای خودش شاخصهای برجسته دیگه ای داره. یک الهی دان اخلاق، یکم، دل در گرو فهم مرادات شارع از متون مقدس در حوزه اخلاق داره. اینکه متن مقدس توسط خداوند اگر ارسال شده، اون اراده جدی و مراد نهایی خداوند از حوزه آموزه‌های اخلاقی که ارائه کرده چیست؟ دو، تبیین آموزه‌های اخلاقی دینه. یک، ایجاد یک فهم مشترک و تفسیر صحیح از آموزه‌های اخلاقی دین. سوم، مدلل سازی آموزه‌های اخلاقی دینه. سعی بکنه این آموزه‌های اخلاقی رو مدلل بکنه، برای اونها دلیل بیاره، اونها رو موجه سازی بکنه. چهارم، دفاع حد اکثری از آموزه‌های اخلاقی دین در برابر هجمه‌ها و شبهات، در واقع سنگربانی کنه از مرزهای ایدئولوژیک دین در عرصه نظام معارف اخلاقی. پنجم و ششم برمیگرده به اون در واقع جایگاه روحانیت یک الهیدان اخلاق، که دغدغه تحقق اراده اخلاقی خداوند رو در عینیت زندگی داره. منتها یکی در ساحت فردی است و دیگری در ساحت اجتماعی. پس پنجم میشه دغدغه تحقق اراده اخلاقی خداوند در ساحت فردی، در عرصه فردی، از رهگذر تربیت نفوس و تکامل معنوی. و ششم، دل مشغولی تحقق اراده اخلاقی خداوند در ساحت اجتماعی، یعنی تحقق جامعه اخلاقی، شکل گیری یک جامعه اخلاقی. من تصور میکنم که اگر شخصیت بلند علمی مرحوم استاد مصباح یزدی رضوان الله علیه رو بخوایم مورد توجه قرار بدهیم، اگر به عنوان دو عرصه یا دو مقطع کاملا متفاوت به عنوان اندیشه های استاد مصباح یک، اندیشه های استاد مصباح دو نتوانیم یاد کنیم، اما یک دایه و ادعای کم معونه تر و متوازانه تر میتوان داشت، و اون این که میتونیم بگیم دو دوره اندیشه ورزی اخلاقی در طول عمر جناب استاد قابل تمییز و تشخیص است، که در دوره اول غلبه با صدقه رهیافت های فیلسوفانه است، در حالی که در دوره دوم غلبه بیشتر با رهیافت های الهی دانانه است. ثمره و دستاورد مهم حضور فیلسوفانه این استاد ارجمند در ساحت اندیشه اخلاقی در قله خودش دفاع از واقع‌گرایی اخلاقی است. در مهمترین لایه مباحث فرا اخلاقی بحث واقع‌گرایی اخلاقی با ارائه نظریه مترقی ضرورت بالقیاس الی الغیر و فراهم کردن بستر استنتاج باید از هست باعث شد که در واقع مهمترین و حساسترین آسیبی که میتوانست ساحت اندیشه اخلاقی رو سپس تربیت و سیرورت اخلاقی رو در حوزه فردی و اجتماعی در عرصه فرهنگی و فرهنگسازی مورد آسیب قرار بده و به مخاطره بیاندازه، یعنی آموزه نسبی‌گرایی اخلاقی، با دفاع جناب استاد پایه اصلی و رکن اساسیش تأمین بشه. این دفاع مبتنی بود بر مدلل سازی و عقلانی سازی بحث واقع‌گرایی اخلاقی با استفاده هوشمندانه از میراث تفکر منطقی فلسفی اسلام. در واقع اگر امکان تبیین فنی و همه پذیر از واقع‌گرایی اخلاقی فراهم نشود، زمینه برای سقوط در ورطه نسبی اندیشی و نسبیت‌گرایی اخلاقی به سادگی فراهم می شود و اینجا مشکلات نظری و عملی فراوانی برای یک جامعه دینی میتونه به دنبال داشته باشه. به نظرم میرسه عزیزانی که در عرصه اخلاق و اندیشه ورزی مشغول بوده اند، این تبیین بنده و این دعوی رو جزافه تلقی نکنند. اگر بگوییم با ارائه دفاعی که از واقع گرایی اخلاقی توسط مرحوم استاد مصباح یزدی رضوان الله علیه انجام شد، تراز مباحث اخلاقی اندیشه ورزی عالمان شیعه وارد یک افق جدید و یک سطح برتر شد. تراز مباحث اساسا تغییر کرد و وارد یک تراز فاخرتر و بلندتر شد. اما بعد از این دستاورد که در قله قرار داره، دومین دستاورد اندیشه ورزی اخلاقی آیت الله مصباح به عنوان یک فیلسوف اخلاق، به نظرم گشودن مسیر مطالعات انتقادی منسجم نظریه های اخلاق هنجاری. در کتاب مکاتب اخلاقی ملاحظه می‌فرمایید مکاتب اخلاقی مطرح شده، نظریه های ارزش متعدد مطرح شده و جناب استاد اونجا مطالعات انتقادی منسجم و مبناداری رو پیریزی کردن و مسیر رو برای در واقع قدرت شانه‌زنی از سوی فیلسوفان اخلاق مسلمان بالا بردن. قدرت به اصطلاح نقادی فیلسوفان اخلاق رو در اینجا ایشون افزایش دادن. اما از اطاله کلام پرهیز میکنم و وارد دستاوردهای اندیشه اخلاقی و اندیشه ورزی اخلاقی آیت الله مصباح به مثابه یک الهیدان میشوم. خب به خصوص در دهه های متأخر آیت الله مصباح رضوان الله علیه اهتمام بیشتری به منابع دینی از خود نشون دادند و تمرکز نسبیشون در این زمینه بیش از دهه های سابق عمر شریفشون شد. ما در کارنامه اندیشه ورزی اخلاقی آیت الله مصباح در حوزه الهیات اخلاق به 6 دستاورد مهم میرسیم. دوستانی که با تاریخچه تفکر اخلاقی مسلمانان در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی آشنا هستند مستحضرند که ما سوگوندانه و متاسفانه قبل از دوره معاصر شاهد تألیف کتاب‌های وزین با متدولوژی و منهج مطالعات نقلی و روش استنباطی به مراتب کمتر بوده ایم تا رویکردهای اخلاق عقلی فلسفی، عقلی کلامی، اخلاق عرفانی و اخلاق تلفیقی. لذا دوستانی که این احاطه رو دارن بر تاریخچه تطورات اندیشه اخلاقی مسلمین بیش از پیش قدر رهاوردهای الهیات اخلاق استاد رو خواهند دونست. اولین رهاورد و دستاورد تبیین لزوم معرفت النفس برای طی طریق سلوک الالله، تبیین رهاوردهای معرفت النفس برای تهذیب نفس که در کتاب واقعا خواندنی و به یاد ماندنی خودسازی، خودشناسی برای خودسازی ایشون به اون پرداخته. دوم، بازخوانی و تنقیح کارهای اندیشمندانی مانند ایزوتسو در حوزه معناشناسی و سمنتیک مفاهیم قرآنی است که ملاحظه فرمودید در کتاب وزین اخلاق در قرآن در مجلدات سگانه یکی از بحث‌های مهم و واقعا ارزشمندی که از قلم استاد تراویده بحث در واقع تبیین معناشناختی و تعریف شبکه معنایی فضائل و رذائل و ارزش‌های اخلاقی در قرآن. سوم، باز در کتاب شریف اخلاق در قرآن تبیین رابطه مثلث شیطان، دنیا و نفس اماره و نحوه تأثیرگذاری آنها بر فریب، اقفال و به شقاوت کشاندن انسان که تبیین جذاب و قابل توجه است. چهارم، تلاش برای دستیابی به نظام اخلاق توحیدی از رهگذر تحلیل و دستبندی آیات قرآن کریم است. این در واقع رهاوردهای حوزه تفکر قرآنی استاد. اما در بخش دیگری جناب استاد توجه ویژه‌ای داشتن به میراث روایی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. بنابراین پنجمین دستاورد اندیشه ورزی الهیاتی آیت الله مصباح رو میتوان تلاش مجدانه برای تبیین آموزه‌های اخلاقی در مکتب اهل بیت و شرح موشکافانه میراث عظیم روایی شیعه دونست. هفت اثر تدوین یافته از سلسله تدریس‌ها و سخنرانی‌های درس اخلاق استاد ناظر به این عرصه است. در شرح صحیفه سجادیه شاهد دو اثر، شرح وصیت امیرالمومنین به امام حسن مشتبه علیهم السلام و تحلیل پاره ای از خطب نهج البلاغه شاهد دو اثر، شرح حدیث قدسی گفتگوی پیامبر خداوند سبحان و حضرت موسی یک اثر، پندهای پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر غفاری و همچنین شرح و تبیین حدیث معراج چند اثر. اینها در حوزه در واقع تبیین و تحلیل مدرسه اخلاقی اهل بیت قابل توجه جدی است. و نهایتاً به عنوان آخرین دستاورد و رهاورد اندیشه ورزی الهیدانی اخلاق، توجه و اهتمام فراوان استاد به ویژه در دهه آخر عمر شریفشون به بحث اخلاق بندگی و ادب عبودیت و به تعبیر دیگر معنویت در ثقلین، معنویت در قرآن و عفرت است که ما شاهد چاپ و انتشار 9 اثر در این حوزه هستیم. جناب استاد رضوان الله علیه اهتمام ویژه پیدا میکنن در این مقطع عمرشون به شرح و تبیین ادعیه متعدد، مناجات ها، دعاهای خمسه عشر، دعای افتتاح، دعای ابو حمزه صومالی و آثاری که از ایشون تنظیم شد به عنوان به سوی او، در پرتو نور، لقاء الهی، عروج، عروج تا بی نهایت و انواع کتاب هایی که حاصل تأملات و اندیشه ورزی ها و افادات جناب استاد در بحث تعمیق معنویت در مخاطبان و جامعه دینی است. بنابراین من عرضم رو به پایان میبرم. تقدیر میکنم از زحمتی که عزیزان همکار ما در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی برای پاسداشت و نکوداشت اندیشه استاد داشتن و عرض میکنم که جناب استاد به عنوان یک عالم تراز شیعه هم تکاپوی فیلسوفانه و هم مشی و منش الهی دانانه خودشون رو تونستن در دو مسیر همافزا و همسو در واقع از خودشون به یادگار بگذارن، این دو مسیر رو طی بکنن. ما هم شاهد این هستیم که مباحث عقلانی و دغدغه و پروای فهم حقیقت و تعهد به حقیقت در سویه فیلسوفانه شخصیت ایشون به یک شکوفایی، به یک دستاوردهای قابل توجه و ویژه برسه و هم از سوی دیگر به عنوان یک رجل دینی و یک عالم دینی پروای معنویت و عبودیت رو در اندیشه های اخلاقی ایشون در دهه های پایانی عمر شریفشون شاهد بودیم که میراث قابل توجهی رو برای دانشجویان و طلبه های اخلاق و اخلاق پژوهان از خود به جای گذاشته است. خیلی متشکرم و همه دوستان رو به خدا میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر